حضرت فرمودن نماز اول وقت شما حوزیست، چشمه‌ایست، درب خانتون. پنج بار در روز داری استحمام میکنی درش. اگر کسی از این استحمام استفاده بکنه چرکی بر وجود اون نمیمانه. ما خیلی ساده با این برخورد میکنیم. چرا انقدر بزرگان ما مثلا به نماز محافظت، حافظ و علی الصلوات، محافظت بر نماز، میدونی محافظت بر نماز رکنش اول وقته، وقت خیلی این مهمه. که در بعضی از روایات دارد کسی اگر عمدن نماز خودشو به آخر وقت بیاندازه، میدونی بعضی بزرگان ما قائل بودن واجب آدم نمازشو اول وقت بخونه. اول وقت اون 5 دقیقه اولو بهش نمیگن، مثلا نماز ظهر اول وقتش 1.5 ساعت، هول و هوش دارم عرض میکنم، تا اینکه مثلا شاخص از 2/7 تبدیل بشه به 4/7. حالا بحثایی که آقایان دارن تو رساله ها ببینید، یه کسانی مثل مرحوم، به نظرم مرحوم فیض، مرحوم صاحب حدائق، اینا قائل به وجوب بودن، نه اینکه اگر اول وقت نخونی نمازت قضا میشه، نه، تا آخر غروب مثلا نماز ظهرت وقت داره ولی باید زود بخونی تو این مثلا 2/7 شاخص. خیلی روایاتش تنده، من یه موقعی روایاتشو کامل بررسی کردم، خیلی روایات شدید و لحن بی خود نیست بعضی قائل به وجوب شدن. تو روایت هستش نمازتو عمدن تأخیر که میاندازی، ملائک نمازو پرت میکنن به سمتت، نمازت بهت میگه خدا زایت کنه، همونجور که منو ضایع کردی. خیلی لسان تنده، ما میگه ولی یه ثوابی داره، ساده باش برخورد میکنیم. نمیدونم این رکن سلوک منه، بابا آدم کفشش یه ذره اینور اونور میشه کمر درد میگیره. کسایی که اهل پیاده روی و نمیدونم چیزا هستن خب بدونن چیزا رو. اینقدر بدن ما حساسه. عرضم اینه در معیتتون و همراهیتون با نبی اکرم نگاه کنید طرح حضرتو، ولو یه جایی متوجه نمیشه که حضرت چی دارن میگن به ما، ولی حضرت میگن این کارو بکن، اینجا وایسا این حرفو بزن. در روایت آمد خدمت حضرت گفت من یه دعا برای خودم درست کردم، دعا اختراع کردم، اینجوری با خدا حرف بزنم. حضرت هم دعو رها کن این کارا رو، اینی رو بگو که من دارم بهت میگم. گفتم آقا مثلا در فلان دعا میگه یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، بگم. حضرت هم نه، برعکسشو نگو. آقا چه فرقی میکنه، خدا یحیی و یمیت دیگه، خدا میمیراند، زنده میکند و میمیراند، حالا برعکسشو بگم. حضرت نه، این اینجوری نکن، سری داره. بله حتما سری داره، حتما همه چیشو تو باید بدونی. نه اینجوری نیست. در همراهیتون با نبی اکرم حساس بشید به حساسیت های حضرت، دقت کنید به دقت‌های حضرت. بحثمون این بود در این شب‌ها. همراهی با حضرت موانعی داره، عواملی داره، دقت‌هایی داره. آیاتی از سوره مرکه توبه رو خوندیم. موانعی داره. نفاق ببینید چطوری به حضرت نگاه می‌کنه، چطوری با همراهی به حضرت. وقتی اینجوری می‌خوای نبی اکرم رو دنبال بکنی مسخره‌ت می‌کنه. برو بابا حالا فکری چه خبره؟ حضرت یه گفت انفاق بکن، حالا مثلا پول تو هم پوله. نبی اکرم گفته آقا کم بود امکاناتت ولی همون کم تو من وجدکم انفاق کن، به اندازش نگاه نکن. یه دی مسخره میکنن، کسایی که خودشون هم امکانات دارن مسخره میکنن، میگه وال فکر کردی مثلا چی، مثلا یه درهم آوردی دادی چیکار کردی، به چه دردی اصلا این میخوره؟ مقیاس هاشون و نظرگاهشون نظرگاه نبی اکرم نیست. آیاتی رو از سوره مرکه عنکبوت خوندم خدمتتون. سوره عنکبوت سوره فتنه است. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. کسانی که ایمان، قول به ایمان گفتند، میخوان پشت سر نبی اکرم حرکت بکنن، میخورید به یه سدی، اونم سد فتنه است. باید از فتنه عبور کنید. کسی بدون عبور از فتنه به بهشت نمیرسه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم، این آیاتی بود که سوره بقره عرض کردم شبای گذشته، به بهشت نمیرسید الا اینکه از محیط فتنه عبور کنید. خداوند متعال مسیر رو پیچ و خم داده که مؤمن برسه بالا. یه جمله ای داره امیرالمومنین فتنه رو حضرت دارن توضیح میدن، ما گاهی خیال که فتنه نقطه تولدش مال شیطانه و از دست خدا در رفته. خداوند متعال فتنه رو خودش درست نمی کنه، ولی یه جوری طرح و طراحی کرده کسانی بتونن فتنه گری کنن. این اون بحثی بود که من شبهای گذشته عرض کردم، خدا به شیطان امکانات داد، یجری مجرد دم، بهت اجازه دادم مثل که خون تو بدنشون جریان داره تو بدن انسانها جریان پیدا کنی. نه، خدا به او داد، گفت خدایا من امکانات میخوام. خدا گفت چی میخوای؟ بگو بهت بدم. از دست خدا در رفته. گفت دلم میخواد خدایا، شیطان ابلیس گفت خدایا دلم میخواد من ببینمشون، رأیتو هم ولا ترانی ولا یرانی، من ببینمشون اونا منو نبینن. خدا گفت دادم بهت. یجری مجرد دم، خدا بهش داد. وسوسه کنم در صدورشون، فی اوتان صدورهم، خدا داد. در یه روایتی حضرت آدم گفت خدایا ما رو تو بهشت این زمین زد، با این امکانات ما رو تو دنیا با این تنهایی گذاشتی؟ حضرت آدم، خدا فرمود در مقابل اونی که به او دادم به تو هم قوا دادم. تو اون روایت قوا رو توضیح میده حضرت. خیلی بحث مهمی زن و بحث من اون نیست، اینا امکانات حرکت ماست. عرضم اینه، این فتنه با امکاناتی که خدا در اختیار دستگاه شیاطین قرار داده یه فتنه ای برپا شده. این فتنه است که محل عبور انسانه، محل سلوک انسانه، محل بزرگ شدن انسانه. اینه که میخوای حرکت کنی میبینی یه سد جدی در مقابلته. از یه طرف دنیا تزیین میشه، از یه طرف دستگاه کفار تقویت میشه، امکانات جمع میکنن، جنگ رو میاندازن، نبی اکرم رو تهدید میکنن، امام حسین رو میبرن تو گودی قتلگاه. اینا امکاناتیست که خدا به اینا داده. کلا نومت ها آلا و آلا یعنی همین. در اون خطبه عجیب امیرالمؤمنین، میدونید دیگه، خطبه قاصعه فر نظرم 192 باید باشه اگر اشتباه نکنم، اون ببینید تو نهج البلاغه. این خطبه از اگر نگم مهمترین خطبه نهج البلاغه است، از مهمترین خطبه های حضرت. اونجا حضرت اینو توضیح میدن که خداوند متعال خودش یه فتنه ای برپا میکنه، یه شرایط رو یه جوری قرار میده که ایمان متولد بشه. اصلا ارزش ایمان به فتنه است. اگر فتنه نباشه اصلا ایمان ارزشی نه، اصلا ایمان متولد نمیشه. من کی میتونم بگم خدایا من تو رو باور دارم؟ وقتی کار سخت میشه. اگر واقعا خانه زهرا رو آتش نمیزدن شما نمیفهمید. خیال میکنید همه خوبن. این تصویری که یه عده ایجاد کردن که همه صحابی رسول خدا خوب بودن، تصویر کاریکاتوری و مضحکی که ساختن. خدا یه فتنه برپا میکنه معلوم بشه ها دیدی این مؤمن، اینم منافق، دیدی. در اونجا حضرت فرمودن خداوند متعال میتونست حضرت آدم رو جوری خلق بکنه که کسی نتونه انکارش کنه، ولی از گل او رو خلق کرد، نور الهی رو در گل پوشاند، بعد گفت سجده کن. برای همینه میبینید تو قرآن وقتی به شیطان میگن و ما منکن لا تسجد، چرا سجده نکردی؟ اول جمله‌ای که گفت چی بود؟ همین بود، خلقتنی انا خیرون من، خلقتنی من نار و خلقته هم من تین. خود خدا این بهانه رو میذاره در دم دستت. آدم احساس میکنه نوک زبونش بوده این بهانه. فتنه یعنی این، فتنه یعنی یه بستری که بخواه ازش عبور کنیم یعنی پیچ و خم داره، بلا داره، سختی داره، شهادت داره، شبهه داره، شبهاتی هست، از شبهاتش باید عبور کنی. میبینید این بساط عرض عریض درگیری امروز انبیا رو با دستگاه فراعنه؟ محیط فتنه است. فتنه خلاصش هم یک کلمه است، منتها صحنه ها و جلوه های متنوعی داره. سوره عنکبوت سوره عبور از فتنه هاست. به شما میگه آی الذین آمنو، کنار امیر رو میدونید دیگه، در روایت سوره عنکبوت مکرر داریم که امیر المومنین وارد مسجد شد، رسول خدا فرمودن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اصحاب نشسته بودن، شاید جناب ابوذر اگه اشتباه نکنم میگه رو کرد به رسول خدا فرمود یا رسول الله لا حول ولا قوت الا ما، بالاخره بله، ولی حتما یه علتی داشت، شما اینو گفتید دیگه، چی شد؟ از فرمودن این کسی که وارد مسجد شد نقطه آزمایش و ابتلای همه عالمه و با حول، حالا من اینجوری میفهمم، با حول و قوه الهی باید حرکت کنید، از این فتنه عبور کنید. بر سر این آقا در عالم دعوا خواهد شد. بعد حضرت فرمودن یا علی انک مبتلن و مبتلن بک، خودت مورد فتنه قرار میگیری و همه عالم با تو امتحان خواهند شد. سوره عنکبوت اصلا سوره امیرالمومنین دیگه، خدا از ابتدا گفته خودم یه فتنه برپا کردم، اینجوریه، اینم مختصاتش، باید عبور کنید ازش. سوره عنکبوت یه آیه دیگه شو بگم براتون، میدونه حالا ما بحثمون سوره عنکبوت نیست، مختصات سوره عنکبوت این حرکت شما رو با امیرالمؤمنین و امکانات برای عبور از فتنه دستگاه دشمن رو به شما معرفی کرده. مثلا یکی از ارکانش رو بهتون بگم، یکی از ارکانش مهاجرته. داستان مهاجرت حضرت ابراهیم خدا داره تعریف میکنه تو عنکبوت. میگه حضرت ابراهیم رو دیدید یه عده میخواستن آتش بزنن، موفق که نشودن اون رو بسوزونن که، ولی حضرت ابراهیم دیگه کارش اونجا تمام شد دیگه، دیدین قوم دیگه کارشون تمامه، چیکار کرد؟ انی مهاجرون الی ربی، دست لوتو گرفت، میدونید دیگه پسر خواب خواهرش بوده یا پسر خالش بوده، یه نسبتی داشته با حضرت ابراهیم، ایشون ایمان آورده بود به حضرت ابراهیم، هنوزم حضرت ابراهیم فرزند نداشت، اسماعیل و اسحاق به دنیا نیامده بودن، دست لوتو گرفت، معلومه با یه عده اندک که اصلشون هم لوت بود، دست اینو گرفت مهاجرت کرد. میدونید باطنش چیه؟ رسول خدا کارش در مکه تمام شد، نقشه قتل حضرتو کشیدن، حضرت دست امیرالمومنین گرفت، لوت رسول اللهه، دست امیرالمومنین گرفت گفت بیا بریم، اینجا دیگه جای ما نیست، ما به اینجا ممکنه برگردیم ولی دیگه الان اینجا ما اینجا کار نداریم. کجا رفتن؟ مدینه. پایگاه درست میکنن. اگه دیدی فتنه داره میزنت زمین باید مهاجرت کنی، اگه دیدی فتنه یه جوریست که دیگه طرح اینجا قابل پیاده سازی نیست باید مهاجرت کنی. و عجیب اینه که میدونید دیگه دستگاه طرف مقابل مهاجرت داره، اونام پایگاه خودشون دارن، طرفداران خودشون به سمت خودشون جذب میکنن، مهاجرت، هر دو تا دستگاه، هم دستگاه نبی اکرم هم دستگاه کفر، مهاجرت برای خودشون دارن، یه تمدن برپا میکنن، کسانی که متناسب با این جریان باشن رو جذب میکنن. آروم آروم این صفبندی مؤمن و کافر تبدیل میشه به یه صفبندی جغرافیایی اصلا، یعنی اصلا دیگه لابلای هم نمیتونن زندگی کنن، میگن ما دیگه باید بریم یه جا دیگه زندگی کنیم. واقعا من شماها رو میبینم اذیت میشم، کافر وقتی مؤمنو میبینه اذیت میشه، مؤمنم کافر رو میبینه دیگه اذیت میشه، هرچی میرن جلوتر میبینید استکاک داره زیادتر میشه. قرآن در سوره نوح همینو تعریف کرده دیگه، میگه اینا دیگه با نوح کارشون به جای رسیده بود که وسخ شاو سیابهم، لباساشون رو میکشیدن اصلا نبینن تو رو، اصلا من تو رو میبینم یه سیخم میزنن، کار به اینجا میکشه. یکی از ارکان ما اینا رو کم قرآن دیگه، ما الان من یه چیزایی دارم به شما میگم، حضرت ظهور کنن تازه قرآن خودشو نشون میده، تازه میفهمیم خدایا این 600 صفحه اینجوری تمدن درست میکنه، واقعا میشدم چی چیزی، ما چی فهمیده بودیم اصلا از قرآن. در سوره فتنه قرآن میگه مهاجرت، دیدید رسول خدا برای اینکه امت خودش رو از فتنه عبور بده مهاجرت کرد، رسول خدا با آیات مهاجرت حضرت ابراهیم طرح هجرت ریخت، رفت مدینه، پایگاهی برپا کرد، حضرت ابراهیم همینجوری کار رو برد جلو، رفت اونجا یه پایگاه درست کرد، کسایی که میخواستن اسم ابراهیم رو حذف بکنن رفت اونجا با جناب لوتش رفت، خدا فرزندانی هم به او داد و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، فرزندان او آدم بنی اسرائیل، اصلا جریان بنی اسرائیل، میدونید که بنی اسرائیل لقب جناب یعقوبه، نوه حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم رفت اسحاق رو به او داد، یه قبله ساخت بیت المقدس، اسحاق رو گذاشت اونجا، یعقوب آمد بنی اسرائیل شد. اسماعیل رو برداشت برد گذاشت مکه، یه قبله دیگه هم ساخت، گفت شما هم اینجا، شما ها یه طرح دیگه هستید، بعدن رو خواهید شد. ابراهیم داره کار میکنه. ابراهیم الذی وفا. ابراهیم چه ابراهیمی، سلام الله علیه. طرح انبیا ما خیلی ساده میزه به ما، انبیا بالاخره رفت، بالاخره سختش بود رفت دیگه، عبور از فتنه. یه جاهای خیال عرضم این بوده، برای عبور از فتنه یه جای مهاجرت لازم داری. آقا نمیتونی هر جای زندگی بکنی، میبینی خودت و خانوادت دارن از بین میرن، آقا برو محیطتو عوض کن عزیز من. اگه میبینی نمیتونی، نداری روابطشو، طرف از شهرستان یه جای پرت بلنشون وسط تهران داره زندگی میکنه، نه خودش نه کسی رو میشناسه نه روابطی، آقا میبلن تو رو اینجا، قورتت میدن. آخه این چه شکل تصمیم گیری برای خانواده است؟ به خدا قسم ما باید پرتا پاسخ بدیم ما باید این تصمیم گیری همون. مهاجرت یکی از ارکان سلوک ایمان برای عبور از فتنه. همینجوری بی محابا بدون دقت همینجوری بچه هاشو ورداشو انداخته توی دانشگاه، نه خبری نه چیزی. یکی از ارکان سوره مارک عنکبوت هجرته. یه آیه بخونم براتون، در آیه 14 فرموده است که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. ما جناب داستان انبیا رو سوره عنکبوت داره تعریف میکنه، داستانی که انبیا داشتن از فتنه عبور میکردن به سمت ظهور. همه انبیا اون نقطه پایانیشون ظهور تجلی امر ولایتشون بود. وقتی که طوفان نوح آمد دیگه صفها جدا شده بود، جمع کرد خدا دیگه دستگاه طرف مقابلو، میدونید دیگه این قیامت زمینه، اون قیامت عظما در زمین خودشو در نقطه های نشون میده، به این میگن قارعه. اون صحنه که میاد دیگه جمعش میکنه خدا، بساطو برپا میکنه اونی که بخواد. در انبیاء مختلف با سیل جناب نوح، با صاعقه قوم ثمود و عاد، اینا تجلی قیامت در عالم و بالاترین تجلی قیامت در این زمین ظهور حضرت حجت است، مهدی فاطمه سلام الله علیه. خدا داره داستان حضرت نوح رو براتون این وسط تعریف میکنه که حضرت نوح میبینی از وسط فتنه عبور کرد، بالاخره خدا نجاتش داد. ببینید چی جوری گفته خدا، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما. 950 سال طول کشید تا طوفان شد. چی میخواد بگه خدا؟ چی میخواد بگه خدا به من و شما؟ میخواد عدد بگه؟ بدونید یه بحث تاریخی دارم براتون مطرح میکنم. ما گاهی اوقات این بحثو میکنیم دیگه، میریم حرم امام رضا کاشی ها رو میشوریم، ارتفاع میکشیم، ضرب میکنیم، مساحت در میاریم، حجم خیلی میکنیم، اینجا محل این کاراست، باستان شناسی داریم میکنیم اونجا. خدا چی میخواد بگه از داستان حضرت؟ میدونی تنها جایی که خداوند متعال دعوت حضرت نوح رو سال اسم برده اینجاست، هیچ جا دیگه داستان نوح جایی هست تو قرآن، ولی جا نگفته چقدر چی فلان، هیچ، اینجا گفته 950 سال طول کشید. چی میخواد بگه خدا؟ میخواد بگه عبور از فتنه ممکنه طول بکشه. آی کسانی که پای امام زمانتون میخواین مایسین. من یه موقع به یه عزیزی میگفتم، به یه استاد میگفتم، آدم اینجور آیه رو میفهمه، خداوند متعال اگه تو قرآن نمیگفت حضرت نوح 1000 سال عمر کرده، منو شما باور نمیکرد. حالا شاید اغراق بوده توش، بابا پیرمرد بوده دیگه، حالا دیگه تو روایات حالا ممکنه اغراق بوده، بعضیاش حالا دقیق نیست. قرآن وایساده عدد میگه، میگه اینقدر ممکنه طول بکشه ها. میتونیم از عبور عصر غیبت برای عبور از فتنه دستگاه بنی امیه و ملعونین برای رسیدن به عصر ظهور رو تو این مقیاس ببینید. 950 سال جناب نوح دعوت کرد تا طوفان شد، بعد از این 950 سال فأخذهم الطوفان و هم ظالمون، دیگه خدا بساط ظالمین رو جمع کرد. فانجیناه و اصحاب السفینه، ما نجاتش دادیم. و کی رو؟ کسانی که اهل اون کشتی بودن. مثل اهل بیتی کسفینت نوح. اصحاب السفینه هستید، سوار کشتی امامتون بشید. رسول خدا میخواست ما رو عبور بده، یه کشتی رو ساخت. میدونید دیگه داستان کشتی حضرت نوح اون چیزیست که تو طوفان تو رو نگرد میداره. مثل اهل بیت من مثل سفینه است و اون طوفانی که دریا شد همه رو غرق کرد. قرآن میگه روایات ما میگه ان دنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. اون دنیایی که هم اون دریایی که همه رو غرق کرده الا یه عده خاص، اون حیات دنیاست. مراقب دنیا باشید. سفینه نبی اکرم امیرالمؤمنین بود، امیرالمؤمنین انداخ وسط این طوفان. این طوفان میدونید دیگه مختصات طوفان عجیب بوده، جاهایی میگن این کشتی نزدیک به واژگونی بوده. جناب نوح روی کشتی عبادتی کرد که خدای ما رو عبور بده از این طوفان. این کشتی تو این تلاطم، میبینید تلاطم حول امیرالمؤمنین رو چطور این موج ها میخورد به وجود امیرالمؤمنین، خیال میکنید اثر نداشت؟ استخوان در گلو، خار در چشم، پوست انداخت امیرالمؤمنین وسط این طوفان. اصل بلا رو خود حضرت کشید. دردانش فاطمه زهرا رو گرفت رو دستش تحویل نبی اکرم داد، گفت یا رسول الله اینم امانتت، فقط خودت بپرس کی اینجوری کرده با بدنش. و علی امانت داره خوبی. خیلی بر حضرت سخت گذشت، ولی این طوفان رو حضرت ازش عبور خواهد کرد. آیه اینو داره میگه ها بهتونا، فانجیناه، من رسولم رو نجات میدم و اصحاب السفینه. این که هی رسول خدا میگفت آی مردم مثل اهل بیتی که سفینت نوح، خیال نکنی میتونی بری به یه قلهی، پسر نوح همینا رو میگفت دیگه، من میرم به یه قلهی پناه میبرم، این طوفان همه رو غرق خواهد کرد، ایشکی از این طوفان زنده نخواهد ماند الا کسانی که اهل این کشتی شدن. من گاهی تعبیر میکنم به رفقا میگم واقعا سیل که آخه نوک کوه نمیاد دیگه، سیل تو دره میاد. این پسرش حرف پرت نمیزد، ولی یه چیزو نفهمید، اونم اینه که یه چیزایی هست باید به انبیا فقط ارجاعش بدی. بابا پیغمبر داره میگه سوار کشتی شو، برو ترهای خودتو بذار در کوزه. پیغمبر خدا داره میگه سوار کشتی شو. پیغمبر خدا وقتی گفت دستتون از دامن امیرالمؤمنین جدا نشه، میدیدین طوفانو، ول کنیم قله های دیگر رو، ول کنیم ارجاع حرف ها و زندگی و مکتب و آیینتون رو به کارشناس ها و نمیدونم کسانی که ادعاشون گوش فلک رو کر کرده. مسیر مسیر امیرالمؤمنین. هر جا ما از کشتی نوح پیاده شدیم آسیب خوردیم، آسیب میخوره انسان دیگه. داستان سوره عنکبوت ببینید چیه، دونه به دونالی موقع باید 500 جلسه آدم فقط سوره عنکبوت بحث بکنه، بازم کمه که ببینید چطور فتنه بنی امیه خورد به وجود امیرالمؤمنین و حضرت ایستاد. غریبانم ایستاد، خیلی مظلوم بود امیرالمؤمنین. من گاهی میگم خدایا یه کسی به ناموس ما نه کتک بزنه ها، نه با غلاف شمشیر به بازوی مادرم بزنه ها، نه جسارت کنه. اصلا ممکن آدم تا تلافی نکنه رها نمیکنه. حالا تلافی رو بذار کنار، نه میبرد اصلا میتونی باهاش یه جا جمع شی. امیرالمؤمنین پشت سر اینا نماز خوند، به خدا قسم این روزه امیرالمؤمنینه، به اینا کمک کرد که پرچم اسلام حفظ بشه، کار رو توی روالی حضرت نگه داره. به خدا حضرت خیلی مظلومه. نشسته بودن تو حلقه، گفت آه این فلانی رو چرا قدیم خلیفه پستش رو نگر میداره، چرا مثل بقیه عزلش نمی کنه؟ نگاه کرد حضرت میگه چشمان امیرالمؤمنین پر از اشک شد، فرمود به خاطر اون ضربتی که به زهرا زد. السلام علیکی امیرالمؤمنین، امشب شب آخر ماست، فردا دیگه شب قدره، یا امیرالمؤمنین تو رو به زهرات به یه کاری برای ما بکن، ما میدونیم ما که اهل شما هستیم، ولی این فتنه به ما آسیب زده، این فتنه بزرگ دستگاه بنی امیه به ما آسیب زده، ما رو به جای آلوده کرده، خودت بیه کاری برای ما بکن. آقاتون جلوه مظلومیتش صحنه به صحنه هاست گفتنش. یک جملهشو فقط بهتون بگم، امیرالمؤمنین آقا فاطمه زهرا مسئله دفنش یه امر خاصی بود، ولی امیرالمؤمنین این مردم به عنوان آقای عالم، به عنوان بزرگی از صحابه، بسیارشون قبول داشتن. آدم تعجب میکنه امام حسن مجتبی امیرالمؤمنین برد یه جا هیچکی نفهمه کجا دفنش کردن، انقدر وضعیت حضرت خط سنگین شده. امیرالمؤمنین در منبر کوفه میستاد میگه وای مردم، الا ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله النبی، وضعیت شما مثل روزی است که مثل عرب جاهلی رسول خدا بر شما مبعوث شد. من دوباره باید برگردم به دوره مکه نبی اکرم، با شما یه کاری رو شروع کنم. یه حرکت حالا میخواد بکنه امیرالمومنین، مگه اینا راه میان با حضرت؟ الان رهبر معظم یه جا وایسن یه حرف بزنن یه قطره اشک از صورتشون بیاد، مومنین قلبهاشون تکون میخوره. آقا چه خبر شده؟ امیرالمؤمنین آقای عالم رو منبر وایساده بود تو صورت خودش میزد، های های گریه میگم، میگه خدا منو از شما بگیره. من برم شماها راحت چید، منم از دست شما راحت بشم، قربونت برم یا امیرالمؤمنین. امام حسن غریبانه برد پدرش رو دفن کرد، سر جنازه رو ملائک می بردن، آمد پایین باز کرد قبریز جناب نوح کنده از قبل از طوفان به چندین سال. می دونید در روایت دارد همه اهل بیت در دفن حضرات معصومین شرکت می کنن. یعنی رسول خدا آمده، زهرای اطهر آمده، بدن رو تحویر نبی اکرم داد. من گاهی خیال می کنم چقدر بر امام حسن سخت گذشت، چقدر بر ابی عبدالله سخت گذشت وقتی علی رو دفن کردند. تا حالا فرزند پاک با پدر پاک دیدید پسر صورت به صورت باباش بذاره وقتی میخواد دفنش کنه؟ امام حسن صورت به صورت امیرالمؤمنین میگذاشت، اشک میریخت. امیرالمؤمنین رو دفن کرد. هازا قبر علی ابن ابی طالب. یه جمله عرض کنم، السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله. آقا امیرالمؤمنین مراسم غریبانه بود، غریبانه بود، ولی یه سری به بدن بود. آقا مراسم مظلومانه بود ولی سه روز بدن رو زمین نموند. نقل شد از امام سجاد فرموده باشد بنی اسد کنار برید، این بدن رو خودم باید دفن کنم. وجود مقدس ابا عبدالله الحسین رو در یه حظیر پیچید، بدن اون اربن اربای امام حسین رو دفن کرد. دیدن آقا بیرون نیامد، امام سجاد بیرون نیامد، رفتن جلو دیدن تعبیر مقتل اینه، صورتش رو خوابونده رو رگ‌های بریده شده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.